نقد رو تقدیمتون میکنیم که تا یک ساعت و حدوداً 50 دقیقه بشنوید.
شبکه نقد.
روزای خوبی در انتظارت نیست. من مخالف نزدیک شدن تو به فروغ.
با خانه پوشالی وارد کار تولید میشن و شیوع کرونا که سینما رفتن کمتر میشه در جهان و در واقع تماشای خانگی گسترش پیدا میکنه.
بس دیگه لام استاپ، من هر کار کردم به خاطر آینده پسرمون بوده.
کلش مرض انتقام بوده که بود اما نبود.
شبکه نمایش خانگی در ترازوی شبکه نقد.
وقتی سینما به خانه بیاد تصور اولیه ما اینه که چیزهایی رو به دست آورده.
یارو روز ندی سه روز ازش خبری نیست، فیلمت هم هست.
به جون تو قسم من جوری نزدم که بمیره.
هر چیز مشکوکی به ما خبر بده.
ما آیین سینما رو از دست میدیم.
شبکه نقد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت مخاطبان عزیز و شنوندگان گرامی برنامه شبکه نقد. در خدمت شما هستیم با 16 قسمت و آخرین قسمت فصل اول این برنامه. ما در این قسمت قدری چیدمانمون تغییر کرده، با 2 میز در خدمت شما هستیم. میز آغازین ما شامل جمعی از دوستان و مدیرانی هست که در ساترا سکوهاشون ثبت شده و سمت‌ها و عناوین مشخصی دارند و افراد رسمی این حوزه محسوب میشن، و میز دوممون هم کماف سابق با تیم کارشناسان برنامه شبکه نقد شامل آقایان مهدی رفیق دوست و محمد رضا مروی هست که البته تلفنی همراه ما خواهند بود. معرفی میکنم مهمانان میز اول شبکه نقد رو. جناب آقای فرزاد آذری پور، مدیر عامل محترم هاشور و عضو شورای راهبری رستا، جناب آقای مهران دهنمکی، مدیر عامل آریو و اسپورت پلاس و نماینده سکوها در شورای جشنواره و نمایشگاه ساترا، جناب آقای سعید مرادی، مدیر سکوی شهر تیوی و مدیر عامل محترم اتحادیه تولید کنندگان فیلم و سریال ایران، سرکار خانم لیلا عامره، نماینده محترم سکوهای صوت و تصویر فراگیر در کمیته تدوین مقررات ساترا هستند، و مدیر عامل هابینا که به صورت تلفنی همراه ما هستند و خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم، و جناب آقای محمد صادق افراسیابی، معاون محترم کاربران و تنظیمگری اجتماعی ساترا. و به خدمت شما عارضم که ما در این قسمت قصد داریم علاوه بر نکاتی که میتونه ربط پیدا کنه به بخشی از سریال ها و محصولات وی او دی ها و شبکه نمایش خانگی، میخوایم قدری کلانتر بحث بکنیم و بیشتر بپردازیم به مباحث مرتبط با مدیریت فرهنگی و مدیریت رسانه.
یه کسایی نشستن فکر کردن، یه راهی باز کردن به عنوان این فضای مجازی و به قول خودشون سایبری. خیلی خوب، از این استفاده کنید، منتها استفاده درست بکنید. دیگران دارن استفاده درست میکنن. بعضی از کشورها طبق فرهنگ خودشون این رو قبضه کردن، این دستگاه ها رو قبضه کردن. ما چرا نمی کنیم؟ اینی که ما به عنوان این که تضای مجازی رو نباید جلوش گرفت تو این زمینه ها کوتاهی کنیم، این مسئله رو حل نمی کنه و منطق درستی هم نیست. خب امروز فضای مجازی مخصوص ما که نیست، همه یه دنیا امروز درگیرن با فضای مجازی. کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کردن و کنترل کردن به نفع خودشون و به نفع ارزش‌های مورد نظر خودشون، یکی دوتا نیستن. بهترین کشورها، قوی‌ترین کشورها تو این زمینه‌ها خط قرمز دارن، راه نمیدن خیلی از بخش‌های فضای مجازی اعزام شده از سوی آمریکا و دستگاه‌های پشت صحنه این قضیه، راه نمیدن اینها رو کنترل میکنن. ما هم باید کنترل کنیم. این کنترل کردن معناش این نیست که ما ملت رو از فضای مجازی محروم کنیم، نه، معناش این نیست. امروز بهمنی از گزاره‌های درست و نادرست داره رو سر مراجعین اینترنت ما فرود میاد. اطلاعات غلط، اطلاعات نادرست، اطلاعات مضر، شبه اطلاعات، بعضی چیزها اطلاعات نیست، اطلاع نمایی است، اطلاعات واقعی نیست. اینا خب داره مثلا یه بهمنی فرود میاد، ما چرا باید اجازه بدیم این اتفاق بیفته؟ ما چرا باید اجازه بدیم اون چیزهایی که برخلاف ارزش‌های ماست، برخلاف اون اصول مسلمه ماست، برخلاف همون اجزا و عناصر اصلی هویت ملی ماست، به وسیله کسانی که بدخواه ما هستن در داخل کشور توسعه بده؟ نه، کاری کنید که از منافع و سودها، بهره‌های فضای مجازی همه بتوانن استفاده کنن و سرعت اینترنت رو افزایش هم بدید. این کارهایی که باید انجام بگیره انجام بگیره، اما در اون چیزهایی که به ضرر کشور شما، به ضرر جوان شما، به ضرر افکار عمومی شما نیست، این چیز خیلی مهم نیست، این کار باید انجام بگیره. بنابراین مسئله شبکه ملی اطلاعات هم خیلی مهمه.
شبکه نقد.
بنده با جناب آقای محمد صادق افراسیابی شروع میکنم، معاون محترم کاربران و تنظیمگری اجتماعی. سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما و همچنین سه مهمان عزیز دیگر این برنامه. آقای افراسیابی، مصوبه‌ای در روزهای پایانی خرداد 1402 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید که بنده حسب اینکه مخاطب و شنونده عزیزمون هم کامل آشنا بشه با اون چه که ما قرار در موردش صحبت کنیم و به بحث و تحلیل و نقد بنشینیم، این مصوبه شش بندی و شش ماده‌ای رو قرائت میکنم و شما در موردش نقطه نظرتون رو بفرمایید و البته چالش‌های خیلی فراوانی هم توسط موافقان و مخالفان مطرح شده در رسانه‌ها و خیلی خوشحال خواهیم شد اگر شما روشنگری کنید و اون نقاط ابهامو از سایه خارج کنید و روش نورافکن بندازید. در بند اول ذکر شده که مسئولیت تنظیمگری، صدور مجوز و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد، در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. در بند دوم هست که مسئولیت تنظیمگری، صدور مجوز و نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر شامل رسانه‌های کاربرمحور، ناشر محور تو پرانتز وی او دی و نیز شبکه نمایش خانگی به ویژه تولید سریال ها و برنامه های تلویزیونی و امثال آن به عهده سازمان صدا و سیماست که قاعدتا مقصود نظرشون ساتراست. خب اینجا در بند دوم ما میبینیم که تدقیق شده این شرح وظایف، یعنی مؤکدا ذکر شده سریال ها، در حالی که خب وقتی داره میگه صوت و تصویر فراگیر ما میفهمیم منظور سریال هاست، ولی به خاطر اینکه شبهه باقی نمونه و کاملا نقطه‌ای همه چیز مطرح شه با جزئیات ذکر شده و این از نظر قانونگذاری نکته جالبیه، جلب توجه کرد برای بنده. در بند سوم ذکر شده که صدور مجوز نظارت و تنظیم مقررات تبلیغات و آگهی در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده سازمان صدا و سیما میباشد و برای هماهنگی بیشتر دو نماینده از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شورای زیرفت در سازمان صدا و سیما حضور خواهند داشت. این هم جالبه، باز این نشون دهنده وظایف حداکثری سازمان صدا و سیما در حوزه صوت و تصویر فراگیره، چه از حیث مجوز، چه از حیث مدیریت محتوا و نظارت. این هم باز برداشت بنده بود. حالا هر کدومش اشتباه بود یا نیاز به توضیح بیشتر داشت، حضرت عالی بفرمایید نقطه نظرتون رو. بند چهارم ذکر شده که تولید و پخش برنامه‌ها و نیز صدور مجوز و نظارت بر پخش زنده در فضای مجازی در انحصار سازمان صدا و سیما خواهد بود. تولید و پخش زنده برنامه‌ها. در بند پنج ذکر شده که ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های موضوع بند یک این ماده با توافق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما تعیین خواهد شد و به منظور هماهنگی بیشتر در موضوع بند دو و استفاده از ظرفیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دو نماینده از طرف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شورای صدور مجوز تولید و دو نماینده از طرف ایشان در شورای صدور مجوز پخش عضو خواهند بود و در صورت بروز اختلاف بین دو دستگاه، کارگروهی متشکل از دو نماینده از طرف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دو نماینده از طرف سازمان صدا و سیما به ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع را بررسی و جنبندی خواهند کرد. در بند انتهایی و ششم هم ذکر شده سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین و پس از تایید در کمیته متشکل از رئیس سازمان صدا و سیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، نمایندگان رؤسای قوا در کمیسیون هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوا، سه نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو نفر صاحب نظر در حوزه رسانه به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی و به ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت 3 ماه برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می شود. اینجا هم نکاتی ذکر شده که دال بر فراقوه‌ای بودن و فرا شورای عالی انقلاب فرهنگی بودن، علارغم این که ذیل این شورا قرار اتفاقات رقم بخوره، ولی نهادها، دستگاه‌ها و قوای مختلف براشون تعیین نقش و تعیین کرسی و جایگاه شده در این چیدمان و این هم جالبه. خب بنده نکات کلی که به نظرم رسید در مورد این مصوبه عرض کردم، شما ملاحظاتی که دارین، ابهاماتی که بنده عرض کردم یا عرض نکردم ولی خودتون بهتر در جریان هستید و مطرح بفرمایید تا ما بحثمون خیلی با ضرب آهنگ تند شروع بشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و عزیزانی که در استودیو حضور دارند و همینطور خانم عامره، ما دیروز یک نشستی داشتیم در حقیقت دانشگاه امام صادق با همکاری خبرگزاری دانشجو و دانشگاه امام صادق. این نشست پخش می‌شد، یه عباراتی رو آقای فرجی رئیس کانون تخصصی تهیه کنندگان از دوستان آقای مرادی هستن اونجا در حقیقت گفتن که به نظر من جالب بودشون. گفتی این مصوبه اینطور نبوده که اختیار صدا و سیما رو افزایش بده، بلکه کاهش داده.
آها چطور؟
چرا؟ ببینید قبل از این مصوبه بر اساس بالاخره اسناد و قوانین بالادستی رئیس کانون تخصصی تهیه کنندگان، بالاخره طبق استدلال‌هایی که ما داشتیم، طبق قانون تأسیس سازمان صدا و سیما، بعضی اوقات ما می‌بینیم بعضی از مسائل حقوقی راجع به ساترا مطرح میشه و یک سری شبهات و تشکیک‌هایی میشه که من الان میخوام بگم که بالاخره تو کشور چه کسی در حوزه حقوق، در حوزه قانون بالاخره باید حرف تخصصی بزنه.
درسته.
آیا معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این حوزه نمیتونه صاحب نظر باشه، نمیتونه استدلال بکنه، یا نه از برعکس هست، اگر معاونت حقوقی ریاست جمهوری اومد و استدلالی بیان کرد و گفت طبق فلان قوانین، طبق فلان بندهای قانونی صدا و سیما تنها نهادی هست که صلاحیت تخصصی در حوزه صوت و تصویر فراگیر داره، اینجا من به نظرم اگه یه کارشناسی بالاخره ادعا داره که نه، حداقل احتمال بده که خب معاونت حقوقی درست میگه.
آها.
اینقدر با جرأت، اینقدر با قاطعیت نیاد بگه که ساترا قانون ندارد
یا غیر قانونیه،
یا غیر قانونیه. احتمال بده خب من یه نفرم، احتمال بده اون خرد جمعی که بالاخره کارشناسای مختلف حقوقی، اون چیزی که الان در تاریخ 5401 دقیقاً مثلا یک سال پیش، شما الان برج 4 ایم دیگه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری یک نامه میزنه با دکتر جبلی به عنوان رئیس سازمان صدا و سیما و اونجا میگه به این دلایل، به این ادله قانونی که من الان میخونم، تنها نهادی که صلاحیت تخصصی لازم رو در حوزه صوت و تصویر فراگیر داره سازمان صدا و سیما.
دقیقاً کجا نامه میزنه؟
معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری. یک ماده 7 اساسنامه سازمان صدا و سیما مصوبه سال 1362. میگه آقا این اساسنامه، عرض به خدمت شما، مصوبه سال 1362 یکی از موارد هست بهش اشاره کرد. دو، ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات مصوبه سال 1382 که سازمان صدا و سیما مستثنا میکنه، میگه این مواردی که در حقیقت در این قانون مصوب میشه شامل محدوده وظایف و اختیارات صدا و سیما نیست، یعنی اینکه اون اساسنامه سازمان همچنان طبق همین قانون معتبره. سه، بند به نظری استفساری که سال 1379 شورای نگهبان راجع به اصل 44 و 175 قانون اساسی نظری استفساریش رو صادر میکنه و اونجا در حقیقت این تبیین و این تصریح رو داره که صوت تصویر فراگیر در انحصار صدا و سیماست.
درسته.
بحث چهارم بحث سیاستی هست که در سال 1394 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ میشه. من همینجا عرض بکنم، من یه سوال دارم، اگه یک جایی بنده، جناب عالی، دوستانی که الان در این جمع حضور دارن، بگن که فلان فرمان توسط مقام معظم‌های صادر شده و ما باید عین اون رو اجرا بکنیم. آیا این کار هزینه کردن از مقام معظم رهبری تلقی میشه یا نه برعکس ما وظیفمون اینه، یعنی هر کسی که به رهبری اعتقاد داره وظیفش اینه که بیان مقام معظم رهبری رو قویاً تبیین بکنه و قویاً اجرا بکنه. خب وقتی ایشون یه کلامی دارن، یک تأکیدی دارن که این پنهانی که نبوده، تصریح کردن ایشون سال 94 ابلاغ کردن به رئیس جمهور به عنوان رئیس
بخونیم.
تاریخ 23/6/1394
22 شهریور 1394
به رئیس جمهور وقت به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی ابلاغ کردند که مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیماست. بعد مجددند، خب در حقیقت این عرض به خدمت شما که حالا این سال 94 بوده،
بله
قبل از اونم سال 1391 بر اساس اون استفساری شورای نگهبان باز ایشون به قوه قضاییه دستور داده بودن که مقتضی قانون اساسی در این مسئله مهم به طور کامل اجرا شود و اون قوه محترم قاطعا مانع قانون شکنی شود، که اتفاقی نیفتاده بوده علارغمی که ایشون دستور داده بودن، تا اینکه در سال 1398 و بعد از تأکید مجدد حضرت آقا به رئیس جمهور وقت به اون رئیس شورای عالی فضای مجلس در سال 94، در سال 1398 باز 4 سال بعد قوه قضاییه بخشنامه رو صادر میکنه که اون موقع حضرت آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه بودن. اونجا تأکید میشه خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور که هر گونه استعلام درباره سوء تاثیر فراگیر در فضای مجازی از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط صرفاً باید از سازمان صدا و سیما انجام بشه.
درسته.
بعد در همین نامه با توجه به این ادله که اینا قانون قواعد آیین‌نامه‌ست، من این چیزی که خوندم نظریه ریاست جمهوری نیست، داره معاونت حقوقی میگه آقا این قوانین وجود داره. بعد در پایان نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری اینطور نتیجه گیری میکنه که علی ای حال با توجه به مستندات مذکور که حاکی از صلاحیت سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی داخل پرانتز ساترا در اعطای مجوز و نظارت بر تولید و نظارت بر محتوای تولیدی سریال‌های نمایش خانگی بوده، حالا اونجا دیگه تاکید میکنه که آقا وظایف خودتون رو برید انجام بدین. خب یعنی ببینید ساترا یک معاونت تخصصی سازمان صدا و سیماست.
بله.
بعضی از تشکیکام میبینن میگن آقا بالاخره ساترا چرا قانون نداره؟ خب لازم نداره قانون داشته باشه، چون قانون مال صدا و سیماست.
درسته.
ساترا هویت مستقل از صدا و سیما نداره. پاسخ یکی از سوال شما همین.
بله بله.
برخی از این شبهاتی هم که به نظر من وارد میشه، فرد گاهی اوقات ممکن نداند ولی برخیش هم خودش میدونه.
حالا
با این دیدگاه که الان من خوندم، این مصوبه داره میگه آقا این بخشا، اون بخشای دیگه، بخش بند اول، بازی‌های رایانه‌ای، بحث
درسته.
کتاب الکترونیک، بحث آوا و نوا،
درسته.
اینها اون مصوبه بند اولش میگه اینا از الان دیگه در اختیار وزارت ارشاده.
درسته.
از این زاویه اگر نگاه کنیم که بعد از این مصوبه وزارت ارشاد در حوزه آنچه که قبلا به شکل سنتی داشته مجوز صادر میکرده،
بله بله،
امتدادش رو هم در فضای مجازی خودش مجوز صادر میکنه و خودش نظارت میکنه، اتفاقا این مصوبه بیشتر کمک کرده به تثبیت جایگاه وزارت ارشاد در فضای مجازی راجع به اون حوزه‌ای که به شکل سنتی عهده‌دارش بوده، مسئولیت داشته.
درسته. در اون نامه‌ای که رهبر انقلاب مرقوم فرمودن، نام شورای عالی فضای مجازی اومده. در این مورد اگر نکته داشتید بفرمایید. اینقدر صورت مسئله شفاف می بود که باز هم نهادهای دیگر حسب وظایفشون مطابق قانون اساسی می رسیدن به این نکته که وظیفه نظارت و وظیفه صدور مجوز در صوت و تصویر فراگیر بر عهده صدا و سیماست، حالا چه ساترای صدا و سیما، چه هر نهاد دیگر که خود صدا و سیما تصمیم بگیره.
بله ببینید، بالاخره این که صدا و سیما و ساترا داره مجوز صادر میکنه، یعنی این نیست که مثلا بگی خب من صدا و سیما هستم و جلو مجوز رو بگیر، برعکس داره مجوز میده. تا الان ما تا امروز که خدمت شما هستیم 404 سکوی صدا و تصویر فراگیر از ساترا مجوز گرفتن.
خیلی عدد زیادیه.
بله ببین، ما اتفاقا ما دنبال اینیم که انحصار رو بشکنیم. دنبال اینیم که در فضای مجازی هر کسی توان داره، هر سکویی میتونه بیاد جلو. الان که دستور حضرت آقا این بوده در سال 94 که صدا و سیما به صدور مجوز رو انجام بدهد، نگاه ما اینه که بالاخره سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری هست، باید دنبال بکنیم و اجازه ندیم که مثلا بازار در اختیار یک پلتفرم خاص باشه. بحث مجوز سریال ها، شما همین الان نگاه کنین این سریال هایی که همین الان رو پلتفرم هست که مجوزشو داده، خب ساتر رو این سریال ها اگر مردم میپسندن و موافقش هستن که مجوز خود ساتر رو داده،
بله،
یکی دو تا مثلا سریال هم گاهن بدون مجوز در حقیقت منتشر شده که اونجا ما هم اعلام کردیم که این مجوز ما ندادیم، اعلام هم کردیم، اعتراض های مردمی هم راجع محتواش بوده، ما حسب اون اعتراض ها بیانیه دادیم، اعلام کردیم که مجوز ندادیم و در حقیقت از قوه قضایی هم خواستیم که اقدام لازم صورت بگیر. ببینید ما صدا و سیما شبکه نمایش خانگی رو امتداد خودش میدونه در فضای مجازی، همون جوری که مثلا یه زمانی فقط یه شبکه یک بود، بعد شبکه‌های دیگه ایجاد شد، بعد شبکه‌های دیجیتال ایجاد شد، قدرت انتخاب مخاطب رو افزایش داد، برای این که مثلا محتوای شبکه نسیم با شبکه یک حتما فرق میکنه. اینجا هم سازمان صدا و سیما نگاهش اینه که یک سبد مصرفی ایجاد بشه برست. که هر نوع مخاطبی با هر نوع گرایش بتونه محصول مد نظر خودش رو پیدا بکنه. یعنی صدا و سیما قائل به اینی که ما وقتی با موضوع شبکه ملی اطلاعات مواجه میشیم، در شبکه ملی اطلاعات زمانی ما قدرتمند هستیم که قدرت انتخاب بیشتری بدیم به مردم در انتخاب محتوای سالم و جذاب.
خیلی مهمه آقای افراسیابی،
محتوا ساترا از بله. سلامت محتوا سیانت بکنه.
خیلی عالیه این بحث،
در این حال محتوا جذاب هم بشه، جذاب هم هر دوش،
یعنی هم رضایت حداکثری سکوها و توامان مخاطب رعایت بشه و همین که اتفاقا نظارت شما باعث ارتقای کیفیت بشه. خب آقای افراسیابی، ما بریم سراغ دیگر مهمانان عزیز این برنامه و باز هم خدمت شما باز خواهیم گشت.
اسکول مایه میخوای بری اوپک نرخ نفت رو تعیین کنی، داری که کروات میزنی، بپوش گمشو برو بفروش دیگه.
تو از کجا میدونی طرف چجور آدمی کی اصلا؟ اینو از من بپذیریم اوپک رو سر که خیمه شب بازیه.
آقا ایران به چین نفت میده، از بس جنس میگیره پول نمیگیره، اون وقت ما نفت رو بدیم پول چینی بگیریم.
بابا شما از سیاست خارجه چه میدونیم؟ برمونه شکلتون
اونی که نایب خان به امداد بگیش
میزیدن. بیرم دنبال زندگی نیم، بیرم دنبال رویا ها،
همش مصلحت، همش آبرو، همش خون.
روز سیاه
قصه یه گلیه که عاشق میشه، بعد همه رنگ و بوشو میبخشه به معشوقش، وقتی که تا آخر عمرش سیاه میمونه.
امروز وقتی گفتی یکی رو میخوای بند دلم پاره شد.
ببخشید اسمتون چی بود؟
مارا. اقلیت مافیا جانی و خطرناکن. یه بازی حرفه‌ای با هم داشته باشیم.
من اگر سکوت میکنم، آقا اینا رسما تیم کردن قضیه رو، یهو منقبض میشن.
من به سید جواد هاشمی هم مشکوک شدم.
مافیا 5 دقیقه دیگه پرچمش بالاست.
به فضل خدای حی و داور، چشم دشمن کور، گوش شیطون کر، ذوالقرنین میشه پسرک تاج دارم، که این یعنی سلطان صاحب.
ما قراول ها بین خودمون عهدی داریم، عهدی قدیمی، برای اینکه هیچ وقت روی هم دیگه تیغ نکشیم، ولی حکم خاقان، حکم خاقانه، حکمی که بالاتر از تمام عهدها و پیمان هاست.
شبکه نقد.
جناب آقای مرادی، نظر شما در مورد این نکاتی که مطرح شد چیه؟ و همچنین بفرمایید که شما عملا دو تا جایگاه دارید در این برنامه، ما به دو عنوان شما رو میشناسیم، یکی مدیر عامل سکوی شهر تیویه، یکی هم مدیر عامل اتحادیه تولید کنندگان فیلم و سریال ایران. پس جایگاه سنفی جدی دارید شما آقای مرادی، نظرتون در مورد نوع تنظیمگری و تعامل ساترا چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه رادیو نمایش.
نکته که وجود داره، من الان هم نماینده صنفم هستم و هم خودم به عنوان کسی که یکی دو تا پلتفرم و سکو دارم الان مواجهم با قواعد. بحث های حقوقی رو جناب دکتر افراسیابی بهش اشاره کردن، من به اون نمیپردازم. اما ببینید، نزدیک به دو سه هفته هستش که در فضای رسانه کشور، حالا در جاهای مختلف، به این موضوع داره پرداخته میشه. من اینجا اساساً برای
دقیقاً به چه موضوعی؟ به مصوبه.
موضوع مصوبه و نقش اساساً ساترا. ببینید، ساترا از سال 1395 خب به شکل رسمی فعالیتش رو آغاز کرده تا کنون، و خب اساساً ما میخوایم این الان ما مخاطبمون کیست؟ قطعاً مردم. اما پرسش اینه که خب مردم چه مواجهی با روند مصوبات دارن؟ مگر آثاری که ما مثلا الان در حوزه فیلم و سریال داریم، در صدا و سیما تولید میکنیم، یا مثلا در وزارت ارشاد، روند تصویب رو مگه مردم اطلاع دارن؟ نه. نکته که وجود داره، ببینید، در فضای رسانه‌ای سری فضای زرد و یک سری بوقچی‌های رسانه‌ای الان دارن یک فضایی رو به این سمتی میبرن. ببین، اشاره کردن آقای دکتر افراسیابی، ما حدود 404 سکو داریم که از این 404 تا فقط که این سکو صرفا در حوزه فیلم و سریال و آثار نمایشی که فعالیت نمی‌کنن.
بله،
من خودم الان مثلا یکی از سکوام در حوزه تولید محتوای شهری است، یکی از سکوامون در حوزه تولید محتوای روستایی است، بسیاری از سکوها تو حوزه
یه حوزه تخصصی خاصه،
تخصصی ورزشی روستایی و فال.
بله.
حالا نکته که وجود داره، نکته اینجاست که چه اتفاقی افتاده از این 404 تا سکو. من با جرأت به شما دارم این رو میگم، شاید یک یا دو سکو رسمن یک کمی داره فضای رسانه ایجاد میکنه، ضمنی که اونها هم تمکین کردن. اینطور نیست که اونها هم الان اومده باشن بگن که واه اسفا یک ساترای اومده و چه و چه. ببینید، من بسیاری از جلسات و نشست‌های مختلفی رو حضور داشتم، من اشاره کردم، گفتم ببینید، ساترا در طی این سالها رفعت به خرج داده. سه تا مأموریت داره: منافع حاکمیت، منافع کاربر و منافع بخش خصوصی. منافع حاکمیت که مشخصه، مردم عزیز بدانیم و آگاه باشیم، 1960 میلادی در اروپا موضوع ممیزی و سانسور وجود داشت. در تمام این سالها، محضر شما عرض شود که ما همیشه نگران نظارت و ممیزی بودیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که اساساً ما تصورمون اینه که الان مثلا یک نهاد تنظیمگری اومده و داره میگه که آقا چرا شما دارید ورود میکنید به آن چیزی که ما میخواییم تصمیم بگیریم. من کوتاه عرض بکنم، اون بخش حاکمیتی که تکلیفش روشنه، در تمام نظام‌های فرهنگی دنیا مشخصاً یه قواعد و قوانینی وجود داره.
درسته.
اون بخشی که وجود داره، بخش دوم، کاربران. من میگم بارها و بارها در آثار نمایش خانگی بسیاری از آثار بودند که ساترا رفعت به خرج داده، میتونسته جلوی اون آثار رو پخشش رو بگیر، چرا نگرفته؟ سوال یک، احترام به حوزه صنعت و بخش خصوصی بوده. دو، کاربر و مخاطب.
یعنی شما میفرمایید که برخلاف اون انگار سازی که شده، اتفاقا ساترا خیلی وقتا تعامل کرده و مماشات کرده، مدارا کردیم.
نه، ما مر قانون رو اجرا کردیم. اگه یه جایی جناب عالی هم مخالف بودیم، گفتید ساترا این اثر مسئله داره، قانون به ما اجازه نمیده مجوز ندیم.
درسته،
باید مجوز بدیم.
ممنونم، میفرمایید.
عرض میکردم جناب رستگار، عرضم کجاست؟ عرضم اینه که الان در یک دوره، اصلا الزاماً چرا الان در طی این سالها ساترا یک شکل جدی و پررنگی پیدا کرده؟ ببینید، مثلا تا قبل از سال 95 مگه ما تولیدات نمایشخانگی نداشتیم؟ داشتیم. نکته‌ای که وجود داره، اما اون موقع سالی مثلا یک اثر یا دو سال یک اثر تولید می‌شد. ببینید، نظام قانونگذاری فرهنگی در کشور اساساً بر اساس الزامات تصمیم میگیره. اصلا ساترا وقتی ببخشید سال یکی دوتا بود، مثال عرض میکنم، در سینما و وزارت ارشاد مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش سال 60 تا فیلم تولید میشد، الان رسیدیم به سالی 200 تا 250 تا فیلم. قطعاً سازوکار استراتژی در حوزه مدیریت تغییر کرده.
درسته.
اون سالها سالی دوتا مثلا کار تولید میشد، امروز داریم ملاحظه میکنید الان به شکل ویژه الان آثار نمایش خانگی افزایش پیدا کرده. خب از دیرباز حوزه صنعت صوت و تصویر کشور ذیل سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران بود.
درسته.
اما از این مقطعی وقتی تولیدات افزایش پیدا کرد، سازمان صدا و ساترا ببخشید یکی از معاونت‌های سازمانه، من خیلی خندم میگیره، یکی از این دوستان در فضای زرد مجازی گفته بود ساترا شماره حساب نداره. یا آدمی هم ازش که موجهه، یعنی ببخشید ایشون حرف بزنه خیلی پشت سرش در میاد.
یعنی میفهمه دروغه.